بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه دوم، مورخ 26/91.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد برای ورود به مباحث الفاظ، مقدمات 15 گانه‌ای باید مطرح بشود. مقدمه اول دیروز اشاره شد. مقدمه دوم در بررسی وجه تمایز بین علوم است به طور مطلق، چه علم اصول، چه فقه، چه فیزیک، چه شیمی، هر چیزی که برش اطلاق علم می شود. توضیح مطلب این است که هر علمی از علوم مسائلی دارد که این مسائل با یک دیگر رابطه و تناسبی دارند و با مسائل علم دیگر مغایرند. فرض کنید علم صرف 100 مسئله داره و علم اصول از 92 مسئله‌ای که مرحوم آخوند در کل کفایه مطرح می کنن 78 مسئله اصولی باشه. سؤال این است وجه ارتباط این مسائل که یه مجموعه شده مسائل علم صرف یا علم ریاضیات یا فلسفه اولا و مجموعه دیگری شده است مسائل علم نحو یا علم فقه مثلا، وجه تمایز چیست؟ توجه داشته باشید که وجوه تمایز مختلفی در علوم فی الجمله وجود دارد. گاهی بعضی از علوم منابع معرفتیشون با هم متغایر است، بعضی از علوم روش استدلالشون با هم متفاوت است. یه علم روش کمی آماری داره، یه علم روش برهانی داره، اشاره کردیم، یک علم روش استقرایی داره. بعضی از علوم موضوعاتشون متغایر است. این تمایز و تغایر فی الجمله وجود داره، ولی بحث مهم این است که ملاک اصلی تمایز و تفاوت بین علوم و ما به اشتراک مسائل یک علم آن ملاک اصلیش کدام است؟ این وجه تمایز اگر در علوم مشخص شد، مرزبندی بین علوم مختلف و مسائل هر علم کاملا با توجه به اون وجه تمایز قابل پیاده شدن است، مخصوصا در علوم طولی که علم متأخر معلوماتش متوقف بر علم متقدم است، مثل فلسفه و منطق که فلسفه بسیاری از علومش معلوماتش متوقف بر منطق است، مثل فیزیک و ریاضیات که فیزیک بسیاری از مسائلش متوقف بر ریاضیات است. در این علوم طولی اگر مسائل دو علم بخوایم با هم مخلوط نشه و مرزبندی بین مسائل هر علم داشته باشیم، نیاز داریم ملاک تمایز بین علوم رو کاملا به دست بیاریم. مخصوصا با عنایت به این نکته که باز توجه داریم، معمولا اکثریت قریب به اتفاق علوم مسائل و قضایاشون رو به گسترش است. هر روز با یافتن پاسخهای جدید بر معلومات و مسائل جدید هر علم اضافه می شود. برای اینکه بتوانیم در مقام بررسی مسائل جدیدی رو که ادعا میشه به یک علم اضافه شده است تشخیص بدیم آیا جزء مسائل این علم است یا نه، حتما احتیاج داریم ملاک تمایز علوم رو در دست داشته باشیم. فرض کنید بحث ترتب تا این آونه متأخره در علم اصول اصلا مطرح نبوده. یک عالم میاد میگه بحث ترتب رو در علم اصول در میاندازن، مسئله از مسائل علم اصول تحت عنوان ترتب. خب ما از کجا باید بفهمیم ترتب جز مسائل علم اصول هست یا نه؟ این ملاک تمایز رو باید بدانیم. انیشتین میاد بحث نسبیت رو مطرح میکنه، خب ادعا میکنه در علم فیزیک مسئله باید در انداخته تا عنوان نسبیت معرکه آرام میشود، تا قبلش نبوده است. خب برای که بدانن آیا این مسئله جز مسئله این علم هست یا نه، احتیاج به این است که ملاک تمایز هر علمی مشخص بشود. ملاک تمایز مشخص شد، اون ملاک تمایز میشه مثل نخ تسبیحی که مسائل علم و دور خودش جمع میکنه، نظم میده به این مسائل و مسائلی که جز این علم نیست اون ملاک تمایز خود به خود اونها رو بیرون میکنه، میگه این مسئله جز این علم نیست چون ملاک تمایز این علمو نداره. پس ملاک تمایز علوم رو باید بفهمیم و ملاک تمایز علوم به چیست. دقت کنید، به طور اختصار به بعضی از مبانی در ملاک تمایز علوم اشاره میکنیم، مبنای صحیح رو مطرح میکنیم، این مقدمه هم تمام میشه. مبنای اول، برخی از محققین مثل مرحوم ایروانی، محشی دقیق مکاسب، در کتاب اصولیش و نهایت و نهایه جلد اول صفحه 56 و بعضی از تلامذه مدرسه نجف حفظه الله میگویند در علوم اعتباری ملاک تمایز هر علم اعتبار معتبر است، بدین معنا که یک اندیشمند اعتبار می کند که این صد مسئله مسائل علم صرف است، با اعتبار معتبر این صد مسئله میشه مسائل علم صرف. یه معتبر اعتبار میکنه این 78 مسئله مسائل علم اصول است، میشه مسائل علم اصول. عرض میکنیم که این مبنا مبنای صحیحی نیست، به خاطر این که ولو در علوم اعتباری، در امور اعتباری بارها گفته شده اعتبار معتبر که آثار عرفی عقلایی بخواد پیدا کنه، اعتباطی، دل بخواهی و بلاوجه نیست. معتبری که می آید یه دانشی رو تدوین می کنه، مسائلی رو زیر مجموعه این دانش قرار می دهد، اعتبار معتبر لا محال یک ملاک آخر داره. درست علوم اعتباری رو مثل علم اصول مثلا یه معتبر مسائلی رو کنار هم گذاشته، گفته اینا مسائل علم اصول است یا علم صرف یا علم نحو، اما این اعتبار معتبر لا محاله با یک ملاکی است. همه بحث اینه که اون ملاک چیست و شاهد علیه در علوم مختلف. شما ملاحظه کنید آیا معتبری بدون ملاک اگه یک مسئله فیزیک رو به علم نحو اضافه کنه، بگه من اعتبار میکنم اینم از مسائل علم نحو است، آیا این اعتبار قابل پذیرش است؟ خب اون سلخیت چیه؟ بله بله، خب هم اون سلخیت رو باید کشفش کنه. اون سلخیت چیه؟ در چه اشتراک دارن این مسائل ناهمگن که میشن همگن؟ چیه؟ اون ملاک چیه. یا مثلا ببینید آیا معتبری 50 مسئله بدون تناسب رو از علوم مختلف بگیره و همه رو اعتبار کنه یک علم، آیا این اعتبار معتبر اند العقلا پذیرفته شده است؟ ابدا. زیج معتبر سنجری از عبدالرحمن خازنی یکی از کتب مهم قرن پنجم راجع به هیئت النجوم است. یک کسی بیاد یک قاعده ای از خودش اضافه کنه به این زیج معتبر، بگه اینم جز مسائل هیئت، اگه مناسبتی نداشته باشه مکت قبول میکنه، اگه یک رابطه ای نداشته باشه، اگه یک جاذبه بین این مسئله و اون مسائل نباشه مکت قبول میکنه. پس درست علوم یه سری علوم اعتباری است، یه معتبری مسائلی رو کنار هم گذاشته گفته مسائل یک علم، اما به چه ملاک؟ اگه بدون ملاک باشه مورد قبول عقلا و عرف قرار نمیگیره. پس بنابراین این ادعا که در علوم اعتباری ملاک اشتراک مسائل و ملاک تمایز این علم با علم دیگر صرفا اعتبار معتبر است، مطلب قابل قبولی نیست. نظریه دوم، در مقابل این نظریه برخی از فلاسفه مثل بوعلی در اشارات و تبعه حضرت امام در تهذیب الاصول جزء اول صفحه 4 می‌فرمایند ملاک اشتراک مسائل یک علم تناسب ذاتی بین مسائل یک علم است، بدین معنا که مسائل یک علم ذاتن با هم یه ارتباطی دارن و این تناسب ذاتی و ارتباط ذاتی باعث شده است این 50 مسئله بشن مسائل علم و اصول و آن 50 مسئله مسائل علم فیزیک. عرض میکنیم که این تناسب و ارتباط ذاتی بین مسائل یک علم یه مقدار ابهام داره. در توضیحش، اگر مقصود از این تناسب ذاتی و ارتباط اشتراک در موضوع یا محمول یا اشتراک در غرض است، قابل گفتن است. اما اگه اندیشمندی چنین معشی کند بگوید مسائل یک علم اشتراک در موضوع ممکنه نداشته باشن، اشتراک در محمول نداشته باشن، به غرض تدوینم کاری نداریم، غیر از اینها یه تناسب ذاتی بین مسائل یک علم است که از کلمات حضرت امام ممکنه این چنین استفاده بشود، این معنا قابل قبول نیست. شما ارتباط موضوع رو ارتباط معمول رو اینا کنار بذارید، بگید این قضايا با هم مرتبطن، نه موضوعا نه محمولا، نه وحدت غرض رو دخالت میدیم، معذاله که تناسب ذاتی دارن. سوال این تناسب ذاتی دیگه کجاست؟ اگه غیر از ایناست کجاست؟ حالا یه توجیه ممکنه بعد در این کلام ذکر کنیم که با اون نظریه خودمون مناسب باشه تا برسیم بهش. اینم مبنای دوم، نظریه دوم. نظریه سوم که باز برخی از فلاسفه و تبعه بعضی از علمای علم اصول مطرح کردن، این است که وجه تمایز بین علوم بستگی به موضوع دارد، بدین معنا که موضوع هر علمی با موضوع علم دیگر مختلف است. اون موضوع باعث می شود مسائل یک علم تحت چتر اون موضوع قرار بگیره. لذا چون همه مسائل تحت چتر یک موضوع هم با هم مناسبت دارد، موضوع هر علمی هم مغایر با موضوع علم دیگری است، لذا هم ما به اشتراک مسائل هم ما به امتیاز علوم از یک دیگر روشن شد که موضوع هر علم است. این نظریه رو محقق طوسی در شرح اشارات جزء اول صفحه 302 و از عبارت صاحب قوانین هم ممکنه استفاده بشه. این نظریه سوم ولو فی الجمله تمایز بین علوم رو روشن میکنه، اما ملاک اصلی تمایز بین علوم نمیتونه صرف موضوع باشه، به خاطر این که اولا بعضی از علوم در موضوع با هم مشترکن. علم صرف و نحو لا محال دو علمن، مسائلشون هم متغیر است، متغایر است، متفاوت است، ولی موضوعشون کلمه است، موضوع یکیست. خب اگه موضوع بعد و حرف های بروجردیست، جهت محمول یا جهت موضوع متفاوته، پس تغایر به موضوع تنها نمیتونه باشه، تغایر به موضوع به علاوه جهت. بله مرحوم آقای بروجردی میگن تغایر به محمول به اضافه جهت، یه حرفیست. اما بگوییم تغایر به موضوع است، چنانچه مرحوم محقق طوسی میفرماید، صاحب قوانین میفرماید، یه نوشته فارسی جدیدی دیدم که یکی از آیون بحثاش بحث اصول بود، دیدم مراجعه کردم، نگاه میکردم، دیدم نوشته تغایر به موضوع است، هیچ کدوم از اقسام نیست. این اشکالاتی که عرض میکنیم بهش وارد. پس اشکال اول، بعضی از علوم موضوعشون با هم مشترک است، طبق این مبنا باید یک علم باشن، نمیتونه دو علم باشه، مثل علم صرف و نحو یا مثل علم طب و علم تشریح. لا محاله در پزشکی ثابت و مسلمه که ما دو تا علم داریم، یکی علم پزشکی یکی علم تشریح. موضوع هر دو علم بدن انسان است، مسائلشون هم با هم متغایر است، جهت تغایر داره، یکی از جهت صحت و مرضه، یکی از جهت شناخت و هویت اعضا، یکی میشه علم تشریح یکی میشه علم پزشکی. اینا دو تا علم هست ولی موضوع موضوعه. اگه ما به امتیاز علوم موضوع است، پس اینجا نباید دو تا علم بشه، باید یک علم باشه. اولا ثانیاً افرز در علومی که موضوعاتشون مختلف است. یکی ادله اربعه، مثلا فرض کنید علم اصول، یکی کلمه و کلام مثل علم نحو و صرف مثلا، موضوعات مختلف. سوال این است که به چه ملاکی مدون در علم صرف از احوال کلمه بحث میکنه، در علم اصول از احوال ادله اربعه؟ چرا این عنوان شده موضوع این علم و آن عنوان شده موضوع علم دیگر؟ لا محاله وجه تمایزی است که باعث شده یک علم موضوعش بشود الف، علم دوم بشود موضوعش ب. اون وجه تمایز چیه؟ قبول داریم مثل علوم موضوعاتش متغیر است، هر موضوعی مسائلی رو زیر چتر خودش داره، اما سوال اینه برای چی این علم هم چه موضوعی رو گرفته، اون علم هم چه موضوعی رو؟ برای چی علم صرف موضوعش ادله اربعه نشده به جای علم اصول؟ این چیه؟ ملاک تمایز اینجا روشن میشه، این ملاک تمایز. ثالثاً در یک علم هم هر بابش موضوع متفاوت با باب دیگر داره. مثلا در علم اصول یک باب موضوعش اوامر است، یک باب موضوعش ترتبه، یک باب موضوعش نواهی است، یکی اجتماع امر و نهی است. اگر اختلاف در موضوع سبب دوئیت یک علم بشود، سبب دوئیت علوم بشود، پس باید بگیم باب اوامر یک علم است چون موضوعش امره، باب نواهی یک علم است چون موضوعش نهیه. این دو تا موضوع هم با هم متغایرن. لذا اگر ملاک تمایز علوم به موضوع باشه، باید هر بابی برای خودش علم خاص بشه. پس وجه تمایز علوم به موضوع هم به خاطر این سه اشکال نمیتونه باشه. وجه اخیری که اشاره میکنیم این است که وجه تمایز بین علوم، تمایز به اغراض و اهدافی است که مدونین از تدوین یک علم اون غرض و هدف رو پیگیری میکنه. کلمات مرحوم آخوند رو در کفایه ببینی، محقق اصفهانی در نهایت و درایه جز اول صفحه هفتم، کلمات علامه طباطبایی در حاشیه شون بر کفایه در صفحه دوم و سوم مراجعه کنید، این وجه تمایز رو توضیح میدیم، از اشتفاء میکنیم و انتخاب میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اوزارم بسید.